بشه، پس نگاه میکنیم میبینیم خب چه کسی میاد اینجا؟ یک، مربی ارزون. مربی ارزون خب بالاخره انزا کیفیتش دیگه، ما اینو باید قبول بکنیم که همه اقلامی که ما تو بازار میخریم، ما کفش هم که میخوایم بریم تو بازار بخریم، بالاخره رنج قیمتی متفاوت هست با کیفیت‌های متفاوت، چه برسه به حالا یه بحثی مثل بحث مربی که واقعا مربیانی من فکر میکنم که تو ایران اومدن، مربیان خارجی رو عرض میکنم، که معدل کارشون رو میگیریم یه چیزی مثل همون بازیکنان خارجی هستن. بازیکنان خارجی هم اگر دقت کرده باشین ما یکی دوتا بازیکن خوب بیشتر نداشتیم از خارجی ها. مثلا جانواریو اومده بود، خب مثلا بازیکن خوبی بود،
ایستا تروره بود مثلا،
بله، یا مثلا الان مثلا بشار رسن اومده داره خوب کار میکنه،
داره خوب کار میکنه،
ولی خب باز ما مثلا دیده بودیم که بازیکنان میان کیفیتی هم ندارن، بازی هم نمیکنن. پس ما اگر میخوایم که فوتبالمون یک فوتبال پویا باشه، این سه عامل اصلی نگهداری فوتبال، حالا در کنار همه این سه عامل که عرض کردم یه بحث بود رسانه‌ای هم هست که رسانه معمولا بعد از اینکه کار انجام شد تو بخش پوشش اون میخواد عمل کرد داشته باشه. من اگر سه عامل رو مطرح کردم، نه به خاطر اینکه رسانه رو نبینم، جایگاه رسانه جایگاهی جدا از این سه سیستم اصلی هست. در نتیجه ما بازیکنان رو باید درست پرورش بدیم که نمیدیم، از لحاظ امکانات هم باید درست داشته باشیم که میدونیم عملا ما باشگاهی نداریم، تیمن اینا اکثرن، و از لحاظ مدیریتی هم همونجور که باز شما الان اشاره داشتین، این همه تغییرات مدیریتی که در تیم‌ها اتفاق میفته بعد از آقای طاهری، خود شما سه تا نام بردید برای همین باشگاه پرسپولیس،
بله.
استقلالش همینطور، شما نگاه بکنید مثلا تو سپاهانش هم یه تو دو سال گذشته دو تا تغییر انجام شد،
سه تا
تو زباهن انجام شد،
تو زباهن هم یه دونه داشتیم
بعد. خب ببینید اینها، ولی شما نگاه میکنید مثلا ببینید که
ببینید الان باشگاه رئال مادرید نگاه بکنیم بیایم پایین، مثلا ماشین سازی تبریز تغییر مدیریت داشت، تراکتور که الا ماشاءالله تغییر کرد مدیر عاملش، بیایم این طرفتر توی مازندران نساجی دوباره همینطور خدمت شما عرض بکنم تغییر مدیریت داشتیم، سپاهان داشتیم، زباهن داشتیم، توی تهران پرسپولیس داشتیم، استقلال داشتیم، سایپا داشتیم، پیکان داشتیم، خدمت شما عرض بکنم که حالا اینه که من یادم میاد بریم.
نه همینطوره، من میخوام اینو بگم که شما این رو بیایید مقایسه بکنید مثلا با باشگاه بایرن مونیخ، کی اون بالا نشسته؟
20 ساله یه نفر نشست.
شما بیاید مقایسه کنیم با رئال مادرید، با بارسلون. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که کسانی که لیورپول همینطور، منچستر یونایتد همینطور، اون ثبات مدیریتی خیلی مهمه. من مثلا باز من یادم اسفند سال 94 بعد از بازی پرسپولیس با سبا که حرکت روبه رشد پرسپولیس شروع شده بود، مصاحبه‌ای که من با رادیو داشتم خاطرم هستش که در رابطه با اون لزوم ثبات صحبت کردم. خب اون زمان که هنوز پرسپولیس حتی اولین قهرمانیش رو هم به دست نیاورده بود، من اون زمان در رابطه با لزوم ثبات صحبت کردم، گفتم اگر قرار هستش که باشگاه ها موفق بشن، چون اون زمان پرسپولیس 13ام جدول بود، خب اصلا شایسته باشگاه پرسپولیس نیست، گفتم اگر ما می‌خوایم فوتبالمون پیشرفت کنه باید اول سیستم مدیریتی استابلیش بشه، پایدار بشه، برقرار بشه و بعدش ما بیایم حالا کار رو ادامه بدیم. خب بالاخره این اتفاق افتاد. ما هر جایی که سپاهان رو مثال میزنم، سپاهان اون چند سال پیش که مدیریت ثابت داشت، خب همش داشتن نتیجه میگرفتن، طرفدارای سپاهان حتی واسه خودشون شعاری درست کرده بودن که همیشه قهرمان هستن و حالا حالا قهرمان هستن،
سپاهانی ما حالا حالا قهرمان،
بله. خب ببینید اینها برمیگرده باز به همون ثبات مدیریتیه. زباهن باشگاهیه که خودم توش کار کردم. خب تو باشگاه زباهن چجوری شد که زباهن رفت تا فینال آسیا. آسیا وقتی نگاه میکنیم میبینیم شرایط مدیریتی اون زمان باشگاه زباهن داشته بهش کمک میکرده. حالا اگر ما بتونیم این شرایط رو از این به بعد، بالاخره میخوایم درس بگیریم، اگر ما بتونیم شرایط رو از این به بعد به این شکل برای همه تیم‌ها پیاده بکنیم، صاحبان تیم‌ها بدونن که اگر میخوان موفق بشن با هو و جنجال نمیشه. حالا یه پنالتی بعضی وقتا، حالا جناب سلیمانی هم اینجا تشریف دارن، بالاخره داوریه دیگه، بالاخره یا اینوری یا اونوری، یا اشتباه یا حالا درست، بالاخره یه پنالتی گرفته میشه و نمیشه. ولی اگر من نتونم تیمم رو هدایت بکنم، مربی باید تیمش رو فنی در زمین هدایت بکنه، مدیر عامل باید تیمش رو از لحاظ مدیریتی در بیرون هدایت بکنه. اگر ما غیر از اینه که فوتبال اگر مربی نتونه تیمش رو هدایت کنه شکست میخوره، خب پس از اون بر مدیریت هم اگر نتونه هدایت بکنه شکست میخوره. خیلی خب، مدیر چی لازم داره؟ ابزار کار. مربی چی لازم داره؟ ابزار کار. ابزار کار مربی چیست؟ بازیکنشه، زمینشه. ابزار کار مدیر عامل چیست؟ شرایط و امکانات و قوانین، قوانینی که بتونن کمک کنن به این بحث ادامه راه. در نتیجه من برمیگردم دوباره به اون سوال شما که مربیان خارجی چرا؟ من دارم به این شکل میگم، وقتی که ما این گونه ساختارها رو نداریم، مجبور هستیم یا مربیای طبقه پایین رو بیاریم، یا مربی که میاد هم نتونه با این شرایط کار بکنه و نهایتاً نتونیم نمره مثبتی به عملکردشون بدیم.
خیلی متشکرم آقای سلیمانی. فوتبال آلمان یه دوره‌ای بود سال مثلا 2011-12 داوریش افتی کرد و حالا بحثای داوری توی بوندسلیگا خیلی زیاد شد، خیلی اساسی به چشم می اومد. اینها اومدن کاری که کردن این بود که تعداد داورها رو کم کردن. یعنی فکر میکنم اون سال مثلا 40 تا داور دعوت شده بودن برای نیم فصل اول، نیم فصل دوم یهو 16 نفر رو گذاشتن کنار، آوردن روی 24 نفر و هی سعی کردن که این تعداد رو مدیریت بکنن، کیفیت رو بالا ببرن و دیدیم دوباره داوری آلمان اوج گرفت. ما شروع امسال لیگمون با چند تا داور شروع شد؟
ببینید در ابتدای فصل ما هولوش 115 نفر بالا 4 تا بالا پایین دعوت کردیم. خب من وقتی حساب میکنم شما چقدر میخواید توی لیگ از این 100 خورده ای نفر استفاده بکنید؟ بخشی از اینها باید برن ذخیره بشینن، بخشی از اینها، یعنی 50% اینها استفاده نمیشن. وقتی داوری
اصلا استفاده نمیشه،
وقتی داوری که استفاده نشه هم برای خودش حاشیه میشه هم برای تیم داوری که در حال قضاوت.
و متاسفانه مثلا انتخابات های فدراسیون فوتبال و انتصاب هایی که میخواد اتفاق بیفته جایی که همه زورشون میرسه همین داوری است. یعنی ممکنه همه تیم ها نتونن یه دونه تیم لیگ برتری داشته باشن، ولی همه تیم ها این قابلیت رو دارن که یه دونه داور بالاخره بفرستن توی لیگ برتر.
بله دقیقاً. الان ما استان هایی داریم، شهرهایی داریم که اصلا تیم فوتبال ندارن ولی دارن داور تزریق میکنن توی لیگ برتر. به قول فرمایش شما اونجاست که میخوان به هر شکلی، حالا عامل سیاسی میتونه باشه، اقتصادی میتونه باشه، اجتماعی میتونه باشه، میخوان تزریق کنن در لیگ برتر فوتبال ایران، بگن ما یه نماینده داریم. چطوری ما الان ادعا میکنیم که در جام جهانی درست ما در مرحله مقدماتی حذف شدیم ولی تا مرحله نهایی یه نماینده داشتیم به نام آقای فقانی؟ یه همچی دیدگاهی الان توی فوتبال ایران حاکمه. ولی اگر بخوایم اینقدر گستره داوری فوتبال زیاد بکنیم و نتونیم کنترل بکنیم داورهای ما که جز ارکان و منابع انسانی خوب ما هستن، اینها رو از دست میدیم، کما اینکه در نیم فصل اول بسیاری از اینها رو ما از دست دادیم، روحیه‌شون رو خراب کردیم. داشتیم که داوری که حتی خبرار داشتیم خودکشی کرده بود به خاطر بازی. یعنی تا این حد به زندگی طرف هم از لحاظ روانی ما میتونیم آسیب برسونیم. پس چه بهتر ما بیایم یه فیلتری بگذاریم، اینو برای سال بعد حتما امیدوارم آقای سفیری انجام بدن.
من همچنان میگم آقای سفیری رو من خیلی دوستش دارم، روی همین آنتن به خود آقای سفیری هم گفتم، گفتم آقای سفیری من شما رو خیلی دوست دارم، یادم اون موقعی که داوری میکردین بازی که شما داورش بودید یکی از کمترین در واقع حاشیه ها رو داشت و کلن فضای اون بازی فضای آرامش بخش بود، ولی انتصاب آقای اسماعیل سفیری در جایگاه سرپرست یا رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال یک انتصاب کاملا غیر قانونیه. به ایشون بر نمیگرده، ایشون اومدن که کار بکنن، خدمت بکنن، دستشون هم درد نکنه. کسی که منصوب کرده اشتباه منصوب کرده.
بله. حالا باید در ادامه کار یک فیلتر خوب بگذاریم، داورهایی رو توی نیم فصل اول و دوم با استفاده از نظارت‌های میدانی که کردیم، نظارت‌های کلیشه‌ای نمره‌ای نه، چون نظارت‌های کلیشه‌ای نمره‌ای خط‌کشی شده است ولی نظارت‌های مدیریتی داورا خط‌کشی شده نیست. یه داور ممکنه اون المان‌های یک ناظر رو در زمین بازی مثال میزنم مثل اشکان خورشیدی رعایت نکنه، ولی المان‌های مدیریتی رو در زمین بازی رعایت میکنه، اگر هم یک جای بازیش گره خورده بتونه با مدیریتی که داره اون بازی رو برای خودش خوب در بیاره. بنابراین بتونیم یه کار فیلترینگ این شکلی انجام بدیم در سال بعد. من اعتقاد دارم بیام 60 تا داور دعوت بکنیم، ولی 60 تا داور رو بهشون بازی
به نظرتون داریم. عدد بزرگی نیست 60 داور
نسبت به 100 خورده ای داور؟ یعنی من دارم میگم 50% فیلتر بشه، یعنی همین خودش الان یه باستاب جدی خواهد داشت در جامعه داوری که از همین الان شروع میکنه. ولی اگر این اتفاق بیفته، من معتقدم سال بعد با این فیلتری که گذاشتیم میتونیم در لیگ یک و برتر از اینها استفاده بکنیم که تقریبا نزدیک به هم هستن. داوری که حالا یه بخش اشتباه داشته رو بفرستیم لیگ یک، تجربه کسب کنه بیاد لیگ برتر. ما انتظارمون رو برای همه داورا باید این شکلی فراهم بکنیم که قرار نیست همه فقانی بشن و قرار نیست همه در لیست بین‌المللی الیت بشن. بخشی از این داورها باید در لیگ داخلی به لیگ ما کمک کنن، بخششون هم قطعا میرن در جامعه بین‌المللی ما قضاوت میکنن، اما اونی که در درون ایران میمونه باید بار لیگ دوش ما رو به عهده بگیره. بنابراین نباید اونها رو ما ضعیف بکنیم، باید امثال مثل مهدی سیدعلی، اشکان خورشیدی و اکبریان ها رو باید نگه داریم که در لیگ داخلی قطعا ما تو فضای بین‌المللی وقتی داور ارسال میکنیم اونجا لنگ نزنیم.
آقای زرگر هم که دیگه جدا شد دیگه.
آقای زرگر بعد اخیراً هم که توی انتخابات
سمنان گویا
شرکت کرد، ظاهراً رأی هم آورد، تبریک هم میگیم
بهشون. تبریک میگیم. یکی از داورای خوب این سالای ما بود.
بله دقیقاً. خب بار لیگ داخلی ما را داورهای با تجربه این شکلی میکشیدن. ببینید ما بین‌المللی‌ها یه خورده اتو کشیده قضاوت میکنن. چرا؟ چون تو عرصه بین‌المللی اینها رو مانیتور میکنن که المان‌های بین‌المللی رعایت کنن. داخلی های ما چون تجربه بسیار زیادی دارن، ما به اصطلاح میگیم، همیشه میگیم یه داوری رو که شما میخوای تجربه بهش بدی، اون زمان به ما میگفتن بفرستید لیگ توابع. توابع همیشه بیقانون بود، میگفتن داوری باید بشه اونجا آب دیده بشه بیاد بیرون. لیگ داخلی ما در لیگ بین‌المللی هم چه حالت داورای داخلی ما هستن که میفهمن این بازی بازی چی هست و چجوری باید این بازی مدیریت بشه. آیا باید کتابی من قضاوت بکنم یا مدیریتی قضاوت بکنم یا عقل سلیم بیارم وسط قضاوت بکنم؟ اینه که ما باید داورهای داخلی خودمون هم به اندازه داورهای بین‌المللی بهشون بها بدیم. اگر این کارو بکنیم موفقیم. داورهای بین‌المللی مونو، چون اون بحث آلمان شما فرمودین، کشورهایی مثل آلمان، استرالیا، کره جنوبی، قطر، حتی اینهایی که من مثال میزنم، ژاپن مخصوصا در سرلیست اینا قرار داره، میان یک برنامه‌ای دارن به نام تبادل تجربه، اکسچنج پروگرام دارن برای خودشون با کشورهای صاحب اعتبار، میان داور رد و بدل میکنن. الان بخشی از داورهای ژاپن توی لیگ دسته یک انگلیس دارن قضاوت میکنن که تجربه کسب بکنن، یا از داورهای انگلیسی دعوت میکنن در کشور خودشون بیان به داورهای خودشون آموزش بدن. استرالیا داره این کارو میکنه، قطر داره با سوئد این کارو میکنه. یعنی این تعامل تجربه در رده بین‌المللی. اگر ما داورهای بین‌المللی رو بیایم اینها رو انتخاب بکنیم و اون الیت های خودمون رو برای کسب تجربه بفرستیم تو کشورهای صاحب فوتبال.
این حالا آخرین ترینر خارجی خوبی که واسه داوری وارد کشورمون شده، شما یادتون هست کی بوده؟
فکر میکنم یک داور قطری بوده، الان اسمش خاطرم
نیست. چند سال پیش؟
همین قبل از به اصطلاح این که بحث کرونا بیاد، تو ایام نیم فصل اول این اتفاق افتاد، اومد یه ترین سه روزه داشت و رفت. یا معمولا مثلا من پیش فصل همین لیگ گذشته رو، من چون توش حضور داشتم، توی آزادی برگزار شد، باز از AFC یک داور بین‌المللی اومد، بازنشسته ناظر بین‌المللی اومد سه روز اینجا ترین کرد، من توی کلاسش حضور داشتم، هم برای ناظرها و هم برای
و خوب بود، مفید بود.
ببینید این ارتباطات خیلی خوبه، یعنی داورهای ما بخششون شاید بگم از مثل فقانی از ایشون بالاتر بودن، ولی همین که ما میایم در تعامل بین المللی قرار میگیریم، این انگیزه ایجاد میکنه برای داورها که حداقل برن زبان انگلیسیشون رو پیگیری کنن، تقویت بکنن، چون این بخشی از اون زبان انگلیسی، بخشی از شاید بگم وظیفه جدا نشدنی برای داوراست. علت این که بعضی از داورا تو عرصه بین‌المللی موفق‌ترن به خاطر اون ارتباط کلامی که به وجود میاد و میتونه راحت با بازیکن‌ها ارتباط بگیرن، با مربی ارتباط بگیرن. زمانی که ارتباط میگیری بخشی از اون تنشا رو حذف میکنی، اما اگه نتونی ارتباط بگیری این تنش همچنان باقی میمونه، سوال برای بازیکن باقی میمونه، به چه علتی من اخطار گرفتم، به چه علتی من اخراج شدم. اینها تو در تعاملات بین المللی هست. اگر ما این کار رو بکنیم این بخش ممکنه یه خورده برای ما تلطیف بشه.
متشکرم. آقای طاهری؟ بذارید من از این طرف نگاه بکنم چون این طرف راحت تره. دارم فکر میکنم فقط یه دونه صنعت نفت آبادان الان توی ذهنمه که مدیر عاملش تغییر نکرده امسال. این جابجایی ها، این تغییر مدیرها، این در واقع همه چیز رو گردن مدیر عامل انداختن و بلافاصله برکنارش کردن، آخر عاقبتش چیه واسه ما؟
عرضم به حضور شما، من فکر میکنم این سوال جنابالی و فرمایشات مهمان و حضور شما داره یک نقطه خاصی که باید همین تو عرض قبلی مخدم قرارز کدم. ما یک نگاه استراتژیک رو عبودی رو پیاده کنیم در کارهای حرفه‌ای خودمون، یعنی کنون حرف و شغلی که داریم بده به حرف شغل شخصی و به حرف شخصیت حقوقی عرض میکنم. حالا اون شخصیت حقوقی بعد شکسته میشه، ارکان پیدا میکنه، انجام میشه، یه بخشش میشه در قالب اون بنگاه یا کاری که دارم اونو باید کارشون میکنم، یه بخشش هم تو کار حرفه، یعنی فدراسیون ما یه نگاه راهبردی داشته باشه. ببینید حالا شما که میفرمایید مدیریت، حالا من تو فرمایش عزیزانم دارم میبینم این نگاه راه بودی، یه نگاه روزمرگی. اون یادمه بحث باوری ما تو فصل 94-95 یادتون باشه، ما نایب قهرمان مثلا شدیم، هم امتیاز شدیم، لیکن در خیلی از بازی ها برای ما یکی به قول معروف تصمیماتی به داور گرفت که حالا پنالتی نبود، پنالتی نه، یه بازی چه بازی بود که خیلی تنش ایجاد کرد. یک جلسه ای رو گذاشتم در همین کمیته المپیک که از اون فدراسیون در بخش فوتبال ما در بخش المپیک بودیم، من خدمت عزیزان که بودم، حالا اینو همه رو چند کرده بودن و مسئولیم که آقا مثلا یه خود این تنش کم بشه، من مثلا صحبتی که کردم آقا برنامه تون چیه؟ چند تا قراره داور در وی زدی یکی تون بشوشید دو اینا؟ هیچ که این جواب رو ندارد. حالا خب اونو که صحبت عیزون این هست که مثلا صد خوبه یا پیشنهاد ایشون هستی کم تر بشینم. ببینید ما یه در اصطلاح کاریمون برای اجرای کارامون سخت افزاری میخواییم، نرم افزاری میخواییم، مغز افزار و سازمان افزار برای همه کارمون. ما یکی از مشکلاتمون الان در بخش فوتبال این خلایی که این نوع نگاه رو داشته باشه. من یه آدرسی خدمت میدم که رجوع بشه بهش، آدرس تاریخی که در همین انگلیس که لیگش به این شدت و هیجان و با این شرایط که همه هم دنبال میکنم، من که از برای من قبل از سال 1997-1998 اینه دارم از مرزمتون، همون موقع من دیدم که دارن ورزشگاه ها رو دستور داده بسیار که بایستی مستقب بشه قسمت تماشاچی ها با یه گام های بلند مدت با بهره های بسیار پایین، یعنی کمک داره میکنه نوعی فدراسیون که فوتبال رو فقط به این نبینی که ما بیان یه بازی برگذارم، بایستی این هیجان، این استفاده افراد نه فقط اون بازیکن ها و تیم و اینا، این هوادارا هستن، این حاشیه ها هستن، کسی که پای تلویزیون هستن، اینو باید لذت ببرن. ببین اگر ما اینو به عنوان یک پیام در تمام جهت آقا این لذت فوتبال رو همه ببریم، متاسفانه بی احترامی هایی که به داور میشه، متاسفانه شرایط برنامه هایی که درست گذاشته میشه، ببینید از اون لذت در میاد، اینو برمیگرده به اون نگاه راهبردی که متاسفانه وجود نداره. و یه بخشش هم تو مدیریت که ببینید شما میفرمایید پس مدیریت، من اسم نمیارم ولی خیلی باشگاهی که همه الان ما از قبلن هم بوده که تاریخ بنی فوتبال رموده مالکین ما ورود میکردن به بحث مالکین تو مدیریت. ببینید مدیریت اصلا جایگاه خودشو داره، مثل اینکه شما میده دیگه بیاد ارنج بکنه تیمو، اون مال سرمربی، سرمربی کار مثلا کار پزشکی داره، کار نمیدونم چیزای دیگه که هر کدوم اینا ارکان و کار خودشونو میکنن. ما متاسفانه مالکیت هامون ورود میکنن به مدیریت، مدیریتمون بعضا جا به جاییش که داره میشه هیچ اثری نداره، لیکن همون ختمه من اینکه اون نگاه راهبردی نیست، نگاه استراتژیک. اگه نگاه استراتژیک بیاد به فرض که من طاهری برم کنار ایکس یا ایگرگ بیاد، مثل اون در امدادیه، ما باید چوبو بدیم به دست بعدی، اون ادامه راه بده، اون نمیتونه داره مسیر رو عوض کنه داره در یک مثلا ورزشگاه دیگه بوده، اون باید تو همون مسیر خودش بوده، اون هدفی که براش گذاشته شده بیاد. یعنی کار امدادیست، اینجوری نیست که بعد من بیام مثلا میشم بهترین مدیر اون بیاد بشه بدترین مدیر، نه، هر کسی میاد باید بیاد تو این کانال. طبیعتا سرمایشات عزیزانمون هم همینه، حالا شما داوری میگی، شما بحث سخت افزاری میگی، ببین همه اینا تو یه خطه، عدم توجه به یک نگاه استراتژی متاسفانه این مطلبو پیش میاد.
خب این نگاه استراتژیکی شما میگید الان فقط توی باشگاه ما داریم بررسیش میکنیم، و اگر بیایم کلانتر نگاه بکنیم چقدر توی فوتبالمون حاکمه؟
من عرض کردم تو اوایلم جناب شریفی
اینو، من میخوام یه مقدار روش تعامل بکنم و تاکید بکنم.
ما هم نداره، از وقت فدراسیون ما هم نداره، ببینید فدراسیون کارش این نیست که بیاد مثلا سازماندهی کنه که من فقط مسئول برگزاری مسابقاتم. من باز یه چیز سابقه تاریخی خدمت رو عرض کنم، در سنگاپور یه دوره گذاشتم از همین پرمیر لیگ انگلیس، لیگ برتر انگلیس، اون سازمانشون اومدن برگزار کردن یک کنفرانسی رو که سه تا باشگاه مطرح انگلیس هم اومد، استوکسیتی اومد، آرسنال اومد با ایورتون، که اینا نتایج کارهاشون رو شرایط کارشون رو میدادن. یکی از مطالبی که اونجا خودم مثلا یک سوالی کردم در رابطه با مشکلاتی که بین باشگاه و سازمان لیگ وجود میاد برای هر مسئله درآمدزایی و برای بحث‌های تبلیغاتی و اینا، رابطه تعجب‌آور بود برای اون مسئول سازمان لیگ برترشون که اومده بود اونجا داشت سخنرانی میکرد و برگشت جلو همه گفت اصلا ما ایجاد شدیم که باشگاه های ما قدرتمند بشن، حالا از نظر مادی و داخلی اخلاقی و معنوی شد. یعنی اصلا اینا باید باشن، اینا یک کار راهبردی بکنن به باشگاه قابل بشن. ببینید دو تا شاخه داریم، دو تا لبه کاری داریم، یه لبه کاری اون باشگاه به لحاظ بنگاه تجاری که تابع قانون تجاری خودشون هستن، مجمع دارن، هیئت مدیره دارن، مدیر عامل دارن و ارکان اجرایی و حسابش بازی سن. یه لبه دیگه کار لبه حرفه‌ایه، این لبه حرفه‌ای در حال خاص بخواییم شما کنیم فوتبال متقشن ما باید بیاد الزامات خودش رو بده، فقط به این نباشه دیکته بکنه، لیکن باید در هم سخت افزارش، هم نرم افزارش، هم بحثای ارزمانی شما نقل افساری و سازمانسایش بیاد و اینو دیکته بکنه. من یکی از پرانداز خدمت رنس کام از همون دورهایی که خودم اونجا خدمت باشگاه بودم و با ارتباطاتی که با فدراسیون و مسئولین داشتیم ازشون خواهش بدم، بودم آقای ایکس خواهش بدم شما ماهی یک بار، دو ماه یک بار با مدیر آموزه مثلا یه برنامه نهار بذارید، بذارید صحبت بشه، ببینید چه مطالبی که باش کن، چه مشکلاتی که فوتبال ما هست.
بله.
شما حتما یک سفیرهایی رو به عنوان کارشناس و داوری بفرستید در باشگاه ها، بشین آموزش بدن.
خب این بخشش برمیگرده به سندیکا و یه بخشش برمیگرده به یک اتحادیه‌ای که باید قوی باشه، باید توسط باشگاه حمایت بشه و بتونه باشگاه ها رو هم حمایت بکنه. ما این طرفمون هم یه خلأی داریم که متاسفانه وجود داره. آقای طاهری چون فرصت کردم من میخوام با شما خداحافظی بکنم، فقط قبلش من ابتدای صحبت هام اشاره کردم که اون دستاورد علی اکبر طاهری در باشگاه پرسپولیس که همانا ایجاد ساختار و ساختار سازی بود، به زعم من خبرنگار تا حدود خیلی زیادی پس از او از دست رفته و خیلی سخته که بخواد این موفقیت ادامه پیدا بکنه و تکرار بشه. نظر خود حضرت عالی رو بپرسم.
من ضمن تشکر از اظهار لطف شما، من خودم قابل این مطالب نمیدونم. من هر چی بوده اولا هوادارهای عزیزم بوده، بعد ارکان اجرایی بودن در تمام سطوح باشگاه که اون موفقیت به دست آوردم، و من از این که در خدمت باشگاه بودم واقعا خدا شاکرم که تونستم توفیق حاصل بشه، هوادارهای عزیزم هم دلشاد بشن و باشگاه معظم پرسپولیس به جایگاه خودش برگرده.
من جوابمو نگرفتم آقای طاهری. فکر میکنم اولین جایی که شما مصاحبه کردین بعد از ورودتون به ورزش، اون موقعی که اومدین صندوق، در واقع برنامه من بود. آره خدمت شما بودم. سلامت باشین. و در واقع میخوام بگم که از همون روز اولی که من آقای طاهری رو دیدم، واقعا میگم حالا منهای اتفاقهایی که حالا به هر ترتیب توی دوره مدیریت هر مدیری ممکنه پیش بیاد، یکی از موفق ترین مدیران ما بود در حوزه ورزش که از خارج از ورزش اومده بودن و تجربه خوبی ما از حضور شما داشتیم توی ورزش. از این بابت خیلی صریح ازتون پرسیدم و اگر شما هم صریح بگین ممنونم. از اون ساختارسازی چیزی باقی مونده در باشگاه پرسپولیس؟
والا اگه جواب بدم یه خود مسئله باشگاه بیشتر درام کرده باشم، ولی در اون تفکری که ما اونجا گذاشتیم نه، متاسفانه الان وجود نداره و امیدوارم که بهتر از زمانی که من بودم ایجاد بشه.
ممنونم ازتون آقای طاهری عزیز. روز شما بخیر باشه. آقای دکتر طاهری مدیر عامل اسبق باشگاه پرسپولیس، خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
سلامت باشید. خب اینم صحبت های آقای طاهری بود. آقای مازیار بیام یه مقداری باز فنی نگاه بکنیم. فوتبال ما این فصل چند تا ستاره معرفی کرد؟
زیاد نبود.
چند تا چهره تازه تونستیم معرفی بکنیم؟
اونم زیاد نبود.
چرا؟
عرض کردم دیگه، ببینید تو قسمت قبل
به خاطر همون سه تا دلیلی که گفتین و اون زیر
یکی از اون سه تا، این که ما چگونه بازیکن میسازیم. پروسه ساخت بازیکن یک پروسه طولانی مدت هست و نیاز داره که واقعا دقیقا بررسی بشه. این که طبق چه اصولی ما داریم پیش میریم خودش جناب شریفی مهمه و ما تو این قسمت واقعا ضعف داریم. ما شما نگاه بکنید دانشگاه که دانشگاهه، مثلا اینا یه کوریکولوم آموزشی دارن، همه جای کشور ما قرار مثلا رشته مهندسی برق یک سری واحدها رو کاملا بگذرونن، ترم یک این واحد، ترم دو این واحد و تا آخر، ولی ما اصلا کوریکولوم آموزشی برای فوتبال پایمون نداریم. شما دو تا مدرسه فوتبال که با همدیگه 500 متر فاصله دارن میری نگاه میکنی، میبینی یکیش یه جور کار میکنه، یکیش یه جور دیگه داره کار میکنه. خروجی های اینها برمیگرده به دو عامل: یک، فرصتی که به بازیکن ها داده میشه تا خودشون رو نشون بدن; دو، شانس. اگر واقعا بحث شانس مطرح باشه و مسائل دیگر مطرح نباشه، یعنی این که بتونه ورود بکنه به یک باشگاهی، مثلا همین پرسپولیس، من میخوام مثال بزنم. خب میدونیم که محروم بودن از داشتن و از گرفتن بازیکن، داشتن نیمه نهایی و فینال جام باشگاه آسیا هم بازی میکردن، همش با 13 تا بازیکن. خب یه دفعه ای بازیکنی مثل نادری بازیکن خوبیه، ولی قبول کنیم که یک بازیکن معمولی بود. نادری اومد به واسطه فرصتی که شانسی که براش ایجاد شد
یه سوپر استار شد،
شد بالاخره یک بازیکنی در حد حالا بالاتر از معمولی، بذار اینجوری بگم. پس اون بحث شانس هم بالاخره مطرح هست. پس دو عامل: یک، روند آموزشی; دو، فرصت هایی که ممکنه برای یک بازیکن ایجاد بشه.
ببینید اون شرح درس فوتبالی که شما میگید برای من جای دیگه ظهور و بروز پیدا میکنه. ما ابتدای فصل از ترکیه مربی آوردیم، از آرژانتین آوردیم، از ایتالیا آوردیم، بلوک شرقی هم که الا ماشاءالله
سال هاست هستن، اصلا
همیشه هستن، حالا سال ها که همیشه هستن، و اینها هر کدوم یه مکتب فوتبال دارن، هر کدومشون با یه روی کرد به فوتبال نگاه میکنن. این ظهور و بروزش توی اینجا در واقع نمایش داده نمیشه به ما؟
ما در